بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بریتانیا 1,600,000,000 دلار از دارایی های ایران را مسدود کرد. ستاد مهدی کروبی برنامه راهپیمایی به سمت محل نماز جمعه را لغو کرد. و یک نماینده پارلمان اتریش محمود احمدی نژاد را به دست داشتن در ترور عبدالرحمن قاسملو متهم کرد. ساعت 5 بامداد. امروز 29 خرداد برابر است با 19 ماه ژوئن. من کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در این گروه خبری رادیو فردا. دعوت میکنیم به گزیده ای از خبرها. توجه فرمایید که همکارم پارسا شمس بازگاهی میرساند.
دولت بریتانیا حدود 1,000,000,000 پوند معادل 1,640,000,000 دلار از دارایی های ایران را بر اساس تحریم های بین المللی علیه برنامه های هسته‌ای تهران مسدود کرد. این خبر شامگاه پنجشنبه توسط یان پیرسون وزیر اقتصاد بریتانیا اعلام شد. شورای امنیت سازمان ملل از 3 سال پیش تا کنون به دلیل پافشاری ایران بر دنبال کردن برنامه هسته‌ای 3 دور تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کرده است. ستاد مهدی کروبی برنامه راهپیمایی به سمت نماز جمعه را لغو کرد. حزب اعتماد ملی همراه با مجمع روحانیون مبارز از وزارت کشور ایران خواستند تا مجوزی برای راهپیمایی روز شنبه صادر کنند و همزمان اعلام شد که این تظاهرات لغو شده است. ستاد مهدی کروبی در بیانیه گفته به دنبال درخواست مجوز تجمع در میدان انقلاب به منظور اعتراض به نتایج مخدوش اعلام شده انتخابات، برنامه قبلی اعلام شده در خصوص حضور در نماز جمعه با لباس مشکی لغو شده است. در همین حال رسول منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی در نامه‌ای به صادق محصولی وزیر کشور از او خواسته برای روز شنبه 30 خرداد مجوز راهپیمایی از مسیر میدان انقلاب تا آزادی را برای اعتراض به نتایج انتخابات صادر کند. قرار است این راهپیمایی از ساعت 4 عصر آغاز و در ساعت 7 شب به پایان برسد. یک نماینده پارلمان اتریش دیروز پنجشنبه محمود احمدی نژاد را به دست داشتن در ترور عبدالرحمن قاسملو یکی از رهبران کرد در سال 1989 متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه پیتر پیلتس سخنگوی حزب سبزها در پارلمان اتریش شهادت یک دلال آلمانی اسلحه را که در زندان به سر می‌برد به خبرنگاران نشان داد که در آن قید شده چندی پیش از ترور عبدالرحمن قاسملو چند قبضه اسلحه به احمدی نژاد در وین فروخته است. عبدالرحمن قاسملو در سال 1989 دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران بود. این دلال اسلحه که اسارتش را ماموران ضد مافیای ایتالیا در حضور پلیس اتریش در سال 2006 حدود 3 سال پیش ضبط کردند، تأکید می‌کند که برای معاملات اسلحه در سال 1989 با سرویس اطلاعاتی ایران در ارتباط بوده است. این در حالی است که ایران هر گونه دخالت در ترور عبدالرحمن قاسملو را انکار می‌کند. دفتر دادستانی وین می‌گوید مدارک ارائه شده را برای تعقیب حقوقی کافی نمی‌داند. محسن رضایی یکی از نامزدهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری در برنامه گفتگوی ویژه شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی گفت وزارت کشور با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری همکاری نمی‌کند. آقای رضایی گفت بر اساس بررسی‌ها در 170 حوزه انتخابی بین 95 تا 140 درصد بیش از تعداد واجدان شرایط رأی در صندوق‌ها انداخته شده است. اهمیت این آمار در این است که تعداد کل حوزه‌های انتخابی 368 حوزه بوده است. محسن رضایی در این برنامه تلویزیونی از وزارت کشور شورای نگهبان خواست از ایراد سخنان تحریک‌آمیز خودداری کرده و به شکایات رسیدگی کنند. صدها هزار معترض هوادار میرحسین موسوی روز پنجشنبه در مراسم بزرگداشت کشته شدگان راهپیمایی‌های اعتراضی روزهای اخیر تهران شرکت کردند و آقای موسوی نیز با لباس سیاه در جمع آنها حاضر شد. به دنبال فراخوانی روز چهارشنبه میرحسین موسوی، این هوادارانی که به نتیجه 10 انتخابات ریاست جمهوری اعتراض دارند در میدان امام یا توپخانه تهران تجمع کردند و سپس در حالی که گل و شمع در دست داشتند به سمت میدان فردوسی و سپس میدان انقلاب راهپیمایی کردند. بر اساس گزارش‌های دریافتی میرحسین موسوی در این تجمع سخنرانی کرد و بار دیگر کشته شدگان روزهای اخیر را شهید خواند و گفت همچنان به خواسته های مردم پایبند بوده و خواستار ابطال انتخابات است.
پارسا شمس، آخرین خبرها در ارتباط با تحولات ایران را به آگاهی رساند. آنطور که در خبرها شنیدید دولت بریتانیا اعلام کرد که نزدیک به 1,000,000,000 پوند استرلینگ معادل بیش از 1,600,000,000 دلار از دارایی‌های ایران در آن کشور را توقیف کرده است. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن می‌شنویم.
در بریتانیا نزدیک به 1 میلیارد پوند استرلینگ، معادل بیش از 1,600,000,000 دلار از دارایی‌های ایران ضبط شده است. دولت بریتانیا اعلام کرد که ضبط این دارایی کلان در چارچوب تحریم‌های جهانی به خاطر برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی صورت گرفته است. خبرگزاری رویترز به نقل از متن اطلاعیه‌ای که روز پنجشنبه از سوی ایان پیرسون، مدیر کل اقتصادی وزارت خزانه‌داری بریتانیا انتشار یافت، جمع دارایی‌های ضبط شده ایران در بریتانیا در چارچوب تحریم‌های اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل متحد را حدود 976,110,000 پوند استرلینگ و به عبارتی بیش از 1,600,000,000 دلار اعلام کرد. اطلاعیه وزارت خزانه‌داری بریتانیا جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نداده است. خبرگزاری رویترز در گزارش خود اضافه کرده که رویدادهای یک هفته گذشته و تظاهرات خشونتباری که از انقلاب اسلامی سال 1357 خورشیدی در ایران بی سابقه بوده، کشور را فلج کرده است. از سال 2006 میلادی، حدود 3 سال پیش، شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر خودداری جمهوری اسلامی ایران از به تعویق انداختن برنامه غنی‌سازی اورانیوم، 3 قطعنامه تحریمی صادر کرده است. کشورهای باختری نسبت به ماهیت برنامه‌های اتمی ایران مظنونند و می‌گویند که جمهوری اسلامی به دنبال تولید سلاح هسته‌ای است، ولی تهران می‌گوید که فعالیت‌های اتمی‌اش تنها برای تولید نیروی برق صورت می‌گیرد. قطعنامه‌های سازمان ملل متحد شامل ضبط دارایی‌های شرکت‌ها و افرادی است که با برنامه‌های اتمی و موشکی جمهوری اسلامی در ارتباط هستند و از آن جمله بانک سپاه و شرکت‌های زیر کنترل سپاه پاسداران را می‌توان در این زمینه نام برد. اتحادیه اروپا دارایی‌های بانک ملی، بزرگترین بانک ایران را نیز ضبط کرده است.
توقیف 1 میلیارد پوند استرلینگ معادل بیش از 1,600,000,000 دلار از سوی دولت بریتانیا از دارایی‌های دولت ایران.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
با ادامه تظاهرات معترضان به نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در ایران، برخی گزارش‌ها حاکی از تأثیر این رویدادها بر اقتصاد ایران دارد. در همین ارتباط برخی از رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که با توجه به وضعیت نابسامان بازار سرمایه بعد از اعلام نتایج انتخابات و به دلیل نبود چشم‌انداز مثبت از آینده بازار، برخی سرمایه‌گذاران کم ریسک و ریسک گریز سعی در نقد کردن سهام خود و خروج از بازار سرمایه دارند و به همین دلیل بر اساس فرمول حجم مبنا به دنبال کاهش خرید در بازار شاخص‌ها نیز روند نزولی به خود می‌گیرند. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد، درباره این موضوع به بهروز کارونی می‌گوید.
با بی‌اعتباری انتخابات در ایران، ریسک سیاسی هم افزایش پیدا کرده و بنابر اون قواعد و قوانینی که حاکم بر معاملات بازار بورس، با افزایش ریسک سیاسی قاعدتاً هم تعداد معاملات کم میشه، چون افراد کمتری مایل هستن پول خودشون رو در یک بازاری که در معرض آسیب ریسک هست سرمایه گذاری کنن، و همچنین به خاطر اینکه تعداد تقاضا کنندگان کم میشه، قاعدتاً نرخ شاخص بورس هم، قیمت سهام هم ریزش میکنه و بنابراین این پدیده‌ای که اتفاق افتاده پدیده چندان عجیب غریبی نیست. در موارد دیگه در جاهای دنیا هم همین پدیده رو ما تجربه ازش داریم. بنابراین اون چیزی که اتفاق میفته افزایش ریسک سیاسی تحت تأثیر بی‌اعتباری انتخابات ایران که به دنبال خودش بی‌اعتباری سیستم سیاسی و تزلزل اون رو معنا میکنه برای سرمایه گذاران بازار بورس، و این البته تنها منحصر به بازار بورس نیست، چون بازار بورس نماد کل اقتصاد یک جامعه در بخش حقیقی، یعنی معاملات که کالا، معاملات خدمات هم حتما این اتفاق افتاده و شواهدی هم در دست هست که سرمایه گذاری کوتاه مدت در بخش تجاری به شدت کاهش پیدا کرده و شرکت های خارجی که در بخش تجاری فعال هستند سرمایه هاشون رو جمع میکنن و برخی حتی از ایران هم تصمیم دارن که خارج بشن.
آیا شما میتونید موردی رو در همین رابطه ذکر بکنید؟
بله، چند شرکت هلندی رو من میشناسم، چند شرکت هلندی و انگلیسی که معاملات تجاری با ایران داشتن. اینها به خاطر کاهش معاملات از طرفی و عدم پرداخت به وسیله مشتریاشون که الان قادر نیستن کالاهایی رو که خریدند در بازار بفروشند، اینها مصمم هستن که ایران رو ترک بکنن و گزارش‌هایی هم که سرویس جهانی بی بی سی میده تایید کننده همین مطلبه که بسیاری از شرکت‌های کوچک در آستانه شکستگی هستند و شرکت‌های خارجی که اونجا دفتر دارن هم تصمیم گرفتن که فعالیت‌هاشون رو کاهش بدن یا ایران رو ترک بکنن.
در صورتی که دولت ایران بتونه تظاهرات اخیر رو پایان بده، آیا فکر میکنید امکان داره که وضعیت اقتصادی ایران یا مناسبات اقتصادی خارجی ایران بهبود پیدا بکنه؟
اگر از نقطه نظر اقتصادی و تحلیلگران مالی به قضایا بنگریم، این بی‌اعتباری انتخابات در ایران در واقع یک پدیده کوتاه مدت نیست، یک پدیده‌ای نیست که یک شبه وجود آمده باشد و یک شبه هم بشه اون رو جمع جورش کرد، بلکه این ناشی از نقصان‌ها و کاستی‌های بزرگی که در نظام سیاسی ایران وجود داره و به همین دلیل اونها به دقت پیگیری می‌کنن این قضیه رو. اگر از این زاویه به قضیه نگاه بکنیم، این حتی جمع کردن این تظاهرات یا فرزند مهار این ناآرامی هایی که الان در ایران در جریان است، به دنبال خودش اگر به یک حل قطعی نرسه، همواره این ریسک رو خواهد داشت که دوباره مطرح بشه، دوباره این تظاهرات شروع بشه، چون با سرکوب ناخرسندی مردم نمیشه اون رو مهار کرد، بلکه اون رو هدایت میکنن به نقاطی که غیر قابل دسترس و قابل دیدن نیست، ولی اون وجود داره و در یک زمان دیگه دوباره ظهور میکنه. به همین دلیل در چارچوب اقتصادی که خیلی حساس هست هم نسبت به ریسک سیاسی، ریسک سیاسی یکی از بزرگترین پدیده‌هایی که اقتصاددان‌ها بهش توجه دارن، چون زمینه و شرط اصلی هر نوع فعالیت سیاسی اساساً ثبات سیاسیه. با سرکوب نمیتوان ثبات سیاسی ایجاد کرد، بلکه بی ثباتی رو میشه افزایش داد. بنابراین حتی اگر حکومت موفق بشه مهار بکنه این ناآرامی‌ها را، در این صورت این پرسش پیش میاد که چطور مهار شده؟ آیا با یک روش دموکراتیک یا با روش سرکوب؟ اگر با روش سرکوب باشه، اون عدم اطمینان، اون ریسک سیاسی در همون حدی که هست باقی میمونه. بنابراین نمیتوان با سرکوب این اطمینان رو ایجاد کرد برای طرفهای خارجی، طرفهای سرمایه گذار که در این کشور ثبات وجود داره.
با افزایش ریسک سیاسی در ایران، همونطور که شما اشاره کردین، و بی‌اعتباری انتخابات، چه اتفاقات دیگه‌ای هم میتونه در عرصه اقتصادی برای ایران روی بده؟
خب ما میدونیم که با افزایش ریسک سیاسی سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه، با کاهش سرمایه گذاری بیکاری زیادتر میشه و با توجه به اینکه عرضه خدمات و کالا کم میشه، تورم هم بالا میره. این در عرصه داخلیه، و در عرصه خارجی واردات کم خواهد شد و اون بر هم نرخ تورم و هم بر نرخ بیکاری مؤثر خواهد بود، و علاوه بر اینها نرخ ارزش برابری تومان هم در مقابل ارزش دلار در مقابل ارزهای دیگر خارجی کاهش پیدا خواهد کرد، و بی‌اعتباری سیاسی قطعاً منجر خواهد شد به اینکه پول ایران از گذشته هم بی‌اعتبارتر بشه، و این به دنبال خودش یک نوع تورم دیگری را هم بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.
تأثیر تحولات اخیر ایران در اقتصاد و بازار تجاری، در گفتگوی احمد عربی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم، با بهروز کارونی، ساعت 5:13:55 بام داده است.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
پیام‌ها و خبرهایی که شما به روش‌های گوناگون از جمله اس‌ام‌اس، پیام تلفنی و یا از طریق سایت‌های فیسبوک و توییتر برای ما ارسال می‌کنید، می‌توانند نقش مهمی در انتقال اطلاعات و آگاهی از رویدادهای داخل ایران داشته باشد. منتظر خبرها و پیام‌های تلفنی شما هستیم. اما اکنون بد نیست با هم به چند پیام تلفنی گوش کنیم که هموطنان ایرانی برای ما ارسال کردند.
من شخصا طرفدار احمدی‌نژاد نیستم، اما به احمدی‌نژاد رأی دادم، چون باید یکی بالاخره پیدا بشه بگه آقا من امام زمانم، خلاص مردم خلاص کنه، این احمدی‌نژاد یکی میتونه کارو بکنه. تمام.
سی سال کشتار، سی سال دروغ، سی سال نیرنگ و ریاکاری، ترویج جهل و نادانی و خرافات، سی سال دزدی و رانخاری و اختلاس، عقب افتادگی از روند پیشرفت، دور از اصالت فرهنگی، فقر و فلاکت و درماندگی، برباد دادن ثروت ملی، زندان و خفقان، سی سال جلای وطن میلیون ها، سی سال هزاران مسائل دیگر. آیا می دانید که سی سال یعنی چی؟ یعنی یک عمر بیهوده به هدر رفته. اما 22 خرداد شروع پایان آن 30 سال نکبتبار است.
آقای احمدی نژاد، شما از گردون خارج هستید، خواهش میکنم قبول کنید دیگه، همه میدونن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
نقطه نظرهای شنوندگان رادیو فردا را میشنیدید که برای پیامگیر بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کرده بودند. شماری از ایرانیان مقیم دبی پنجشنبه شب در مسجد امام حسین این شهر گرد آمدند تا یاد قربانیان حوادث اخیر ایران را گرامی دارند. گزارشگر رادیو فردا سام هدا از دبی گزارش می‌دهد.
پنجشنبه عده‌ای از ایرانیان مقیم دبی نیز همراه با همفکران خود در ایران در محل مسجد امام حسین دبی گرد هم آمدند تا با خواندن قرآن و فاتحه و روشن کردن شمع یاد کشته شدگان حوادث اخیر ایران را گرامی بدارند. این مراسم بعد از آن برنامه‌ریزی شد که پلیس دبی اجازه تجمع ایرانیان در مقابل کنسولگری ایران را لغو کرد و از آنها خواست تا آن محل را ترک کنند. در گفتگویی که با عده‌ای از طرفداران میرحسین موسوی داشتم، آنها به رادیو فردا گفتند
بچه‌های دبی و امارات هم راستا و همصدا با افرادی که تو ایران هستن و با توجه به بیانیه که آقای موسوی صادر کردن، قرار شده که اینجا جمع بشن توی مسجد به عنوان سوگواری و عزاداری و خواندن دعا و فاتحه برای روح پاک شهدای سبزمون. ان شاء الله بعد از انجام مراسم دینی داخل مسجد، دوستان میان بیرون و داخل حیاط جمع میشن، شمعی روشن میکنن به یاد بوده این عزیزان.
بفهمید که امروز قرار بود که جلوی کنسولگری باشه، چطور شد اون برنامه لغو شد؟
برنامه جلوی کنسولگری، حقیقتش صبح مطلع شدیم که مدبری که قبلا صادر شده بود از طرف مقامات دولتی، حالا به هر نحوی یا به دلیل فشار سفارت ایران کنسل شده و این شد که دوستان تصمیم گرفتن اونجا دیگه تجمعی انجام ندن با توجه این بود که غیر قانونی میتونست باشه.
اولین چیزی که از احترام به کسانی که تو ایران دارن دنبال حقشون هستن، اومدن دارن حرف میزنن، چه یه سری آدم تحصیل کرده و درست ولی اونجوری باشون برخورد میشه، کشته میشن و این بی‌عدالتی محض و ما اینجوری مخالفتمون رو اعلام میکنیم و در این حال من امیدوارم که بتونیم به این نتیجه برسیم.
چه نتیجه؟
نتیجه آزادی تو ایران، دموکراسی واقعی، ولی اینجوری با فشار و به اسم اسلام دارن فشار میان رو معلومه میکشن.
شما فکر میکنین که باید یه اهداف فراتری از اون چه که تا حالا مثلا مطرح شده باید مطرح بشه؟
مسلمه، خصوصا که الان که به اینجا رسیده و پای خون در میونه، حتما باید ادامه پیدا کنه.
در گوشه از مسجد پیرمردی نشسته بود که ظاهرش با سایر افراد حاضر در مسجد متفاوت بود. به نزد او رفتم و پس از کمی گفتگو متوجه شدم که از هواداران محمود احمدی نژاد است.
حالا هرچی اینجا اجازه نمیدن که تجمع بشه. حالا به شما اجازه دادن، به آقایون اجازه دادن، شاید میخوان ایجاد درگیری و فتنه درست بشه، ولی امیدوارم که خدا حفظ کنه این کارا. الان درگیری در ایرانه، درسته؟ خارجیام از خدا میخوان این یه فتنه درست بشه. چرا؟ چون تنها مملکتی که تو دنیا تونسته جلو آمریکا و غرب وایسه ایرانه. جمهوری اسلامی ایرانه، برکت اسلامه. اسلام نباشه هیچ چیز نیست.
از دیگر حاضران در مسجد نیما خواننده پاپ ایرانی بود و او نیز در گفتگو با رادیو فردا احساسات خود را این گونه بیان داشت.
من به عنوان نیما امروز نیومدم، اینجا به عنوان یک ایرانی اومدم. وظیفه هر ایرانی بود که از این موقعیتی که پیش اومده از هموطنانش دفاع کنه و یادی بکنه از اون عزیزانی که جون خودش رو از دست دادن. والا نمیدونم چه جوری بگم، فقط احساسم این هستش که امیدوارم هر چیزی هست این درگیری ها به خوبی و خوشی تموم بشه و بتونیم در این مملکت آزاد همه با هم در کنار هم زندگی کنیم و انشالله که همینطور هم میشه.
این مراسم در کمال آرامش و بدون هیچ گونه شعار دادن در ساعت 7 عصر به وقت دبی پایان یافت. تام خدا، رادیو فردا، دبی.
گزارش را ادامه میدهیم. چهارشنبه شب ده ها شخصیت سیاسی ایتالیایی در یکی از معروفترین میدانهای روم به دعوت روزنامه ایل ریفورمیستا گرد آمدند تا همبستگی خود را با تظاهرکنندگان در تهران و سایر شهرهای ایران ابراز دارند. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت از روم.
در حالی که تظاهرات دانشجویان و جامعه ایرانیان با شعار رأی من کجاست در شهرهای مختلف ایتالیا ادامه دارد، ایتالیایی ها نیز چهارشنبه شب به دعوت روزنامه ایل ریفورمیستا و رادیو رادیکاله در یکی از میدانهای مرکزی شهر روم گرد آمدند تا همبستگی خود را ابراز دارند. در میان جمعیتی که در میدان فرنیزه در مقابل ساختمان سفارت فرانسه گرد آمده بودند، ده‌ها شخصیت سیاسی و رهبر سندیکایی و سازمانهای مدنی نیز حضور داشتند که یکی پس از دیگری برای 3 ساعت پشت میکروفون قرار گرفتند و ضمن محکوم نمودن خشونت علیه تظاهرکنندگانی که در خیابان‌های ایران در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری راهپیمایی می‌کنند، همبستگی خود را با مبارزه برای دموکراسی در ایران ابراز داشتند.
governi occidentali passano un po' schizofrenicamente dall'ipotesi di bombardare l'Iran alla acquiescenza nei confronti del regime.
Antonio Polito، مدیر روزنامه نظریه پرداز ایل ریفورمیستا و برگزار کننده این مراسم، به رادیو فردا گفت کلیه سیاست‌هایی که تاکنون از سوی غرب در رابطه با مسئله ایران مطرح شده اند به یک مسئله بی‌توجهی شده است و آن سیاست حمایت مستقیم از مردم ایران در مبارزه علیه حکومت کنونی و برای گذر به حکومتی دموکراتیک است. آنتونیو پولیتو افسود دولت‌های غرب به بیماری دوگانگی در رابطه با ایران دچارند و گاه از بمباران این کشور صحبت می‌کنند و گاهی در مقابل احمدی نژاد سرخم می‌کنند، در حالی که راه سومی هم وجود دارد و آن راه حمایت از ایرانی‌هایی است که ما در روزهای اخیر شاهد راهپیمایی آنها در خیابان‌ها هستیم.
nell'invito che viene da questa manifestazione a aiutare il popolo iraniano.
Fiamma Nirenstein، نایب رئیس کمیسیون خارجه پارلمان ایتالیا که از جمله سخنرانان در تظاهرات چهارشنبه شب روم بود، به رادیو فردا گفت هدف اصلی حضور من و دیگران در این گرد همایی حمایت از مردم ایران و به ویژه آن قشری که مدت هاست برای دموکراسی مبارزه می کند است.
Sì, è fondamentale fare quello che si può e quello che invece è anche un dovere primario.
خانم مارگریتا بونیور، نماینده ویژه دولت ایتالیا برای مناطق بحرانی، یکی دیگر از سخنرانان میدان فرنیزه بود. خانم بونیور که شال سبزی به گردن انداخته بود، به رادیو فردا گفت حمایت از خواستهای بخشی از ایرانی ها که من آنها را قشر پیشروی جامعه می دانم وظیفه نیروهای دموکرات در غرب است. آنچه 12 ژوئن در ایران اتفاق افتاد تقلب بسیار بزرگی به نظر می آید که نمی توان آن را پذیرفت. گرد همایی های دیگری در سایر شهرهای ایتالیا چون پروجا، لچه و بولونیا نیز برنامه ریزی شده اند. احمد رفعت، روم.
برای اینکه به صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه با کیفیت بهتری گوش کنید، از ساعت 6 بامداد تا ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را می توانید روی امواج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15475 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 7:30 تا 8:30 بامداد موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9480 و 9805 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می رساند. از ساعت 1 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15610 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز پخش می شود. از ساعت 12:30 بعد از ظهر تا ساعت 4:30 بعد از ظهر صدای ما روی موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز پخش می شود. فراموش نکنید که از ساعت 10 صبح تا ساعت 2 بعد از ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. طول موجهای تابستانی گذشته نیز همچنان در اختیار شما هستند. با رادیو فردا بمانید.
وقایع اخیر ایران و مبارزه‌های مردمی که پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران شکل گرفته است، این روزها همواره از رسانه‌ها و مطبوعات در رسانه‌ها و مطبوعات خارجی انعکاس می‌یابد. حسین آریان امروز نگاهی دارد به مطبوعات خارجی و انعکاس رویدادهای ایران.
روزنامه آمریکایی اینترنشنال هرالد تریبیون با بررسی روند تظاهرات اعتراض‌آمیز در تهران می‌نویسد یکی از معماهای این تظاهرات این است که کسی هماهنگ کننده این اقدامات را به روشنی نمی‌شناسد. شماری بر این باورند که دست ناپیدا و قدرتمند سازمان سیاسی علی اکبر هاشمی رفسنجانی تظاهرات را هماهنگ می‌کند. این روزنامه در ادامه می‌گوید هاشمی رفسنجانی یکی از با نفوذترین روحانیون کشور است که پس از اعلام نتیجه انتخابات سکوت اختیار کرده و به باور برخی رفسنجانی به قم رفته است تا حمایت شماری از روحانیون را در مورد مخالفت با نتیجه آرای انتخابات ریاست جمهوری جلب کند. در این رابطه روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز می نویسد تظاهر کنندگان حامی میر حسین موسوی او را گاندی ایران می نامند و تصاویر او در همه راه پیمایی ها به چشم می خورد. نیویورک تایمز می گوید میر حسین موسوی رهبر حرکت جدیدی است که در ایران آغاز شده و نماینده کسانی که با ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مخالفت می کنند. با این حال این روزنامه می گوید او با معیارهای غربی یک شخص لیبرال نیست و معلوم نیست که برای دفاع از خواسته های دموکراتیک مردم تا کجا پیش خواهد رفت. و اما روزنامه گاردین بریتانیا به نوشته این روزنامه در جریان تظاهرات چند روز گذشته بسیجیان در صحنه حاضر بودند و آشکارا و بدون نگرانی از پیامدهای اعمالشان تظاهر کنندگان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. این روزنامه در ادامه می نویسد شبه نظامیان بسیج اونیفورم نمی پوشند ولی می توان آنها را به راحتی از دیگران تشخیص داد. این افراد با موی کوتاه و کت یا شلوارهای پلنگی و مجهز به باتون، چاقو، زنجیر و میله‌های آهنی در خط اول مبارزه رژیم اسلامی با تظاهر کنندگان قرار دارند. و بالاخره روزنامه حریت ترکیه، این روزنامه با گزارش روند تظاهرات اعتراضی چند روز گذشته در تهران به واکنش و اظهارات رهبران کشورهای اروپایی از جمله رئیس جمهوری فرانسه در باره این تظاهرات اشاره دارد و می نویسد ایران در پاسخ به انتقادات بین المللی سفرای کشورهای اتحادیه اروپا را احضار کرده و ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و اسرائیل را متهم می کند که آتش بیار معرکه شدند و به تشدید دامنه تظاهرات کمک می کنند.
حسین آریان نگاهی داشت به انعکاس رویدادهای اخیر ایران در مطبوعات خارجی در روز پنجشنبه.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221 12 41 13 20420221 12 41 13. شماره اس ام اس گیر هست 20420 6 0 3 87 41 50 6 0 3 87 41 50. بخش دیگر خبرها در ساعت 6 با آگاهی میرسد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
هر خوبی صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بتوانید بشنوید، از ساعت 18:06 بعد از ظهر تا ساعت 22:10 شب صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15330 و 15475 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5870 کیلوهرتز پخش می شود. با رادیو فردا بمانید.
هنگام کودکی من زندگی توی دیگر بود، آن سرها آتش خرد شومینه، جرقه های زندگی آن شرارا، مادر بزرگ با دست زنی، ماما جویده با کسی آن منظرها، زمانم خنده ها سر شد و هیچ کسی نبود بیمار، آن باورها، دنیا دنیا زمانه در چشمان دیگی نداشت مثل بازی دست
احساس پادشاهی بود آن گوهارا. گرمای سوزنی خوشا بر مرداد دویدم آن خطرها. خواندن شعر و ترانه از ته دل عاشقانه آن هنرا. دنیا دنیا زمانه در چشمم مرگی نداشت مثل بازی تو بدانه.
شما و انتخابات.
میخواستم بگم که این انتخاباتی که برگزار شده باید ابطال بشه در این کشور. اگه ابطال نشه یعنی هیچ حقانیتی رو دیگه ما باور نداریم. بس دیگه دروغ به حکومتی ها بگین دیگه دروغ بس.
شمایی که ادعا بر حق دارین آیا خاطر 13 میلیون رای میشه 25 میلیون دیگر باطل کرد؟ به اون جناب دکتر موسوی هم بخم پای حضرت آیت الله خامنه‌ای وسط نکشن. خودش هر بحثی داره اون دیگه مشکلی.
سلام، من همیشه فکر میکردم که چی شد مردم سال 57-23 رو همه هم گفتن خیابونه و قیام کردن چی کم داشتن چی شده بود. آخه خیلی باید اتفاق مهمی افتاده باشون زمان و این روزا واقعا فهمیدم چرا.
سر کوه بلند جفت پلنگه، خدا جفت پلنگه، صدای نالشه تیر و تفنگه، جونم تیر و تفنگه، جوونان خوش بگو یان خوش بنالن که بالشت قیامت تخت سنگه. سر کوه بلند نیمیزنم نی، خدا نیمیزنم نی، شطور گم کردم پی میزنم پی، جونم پی میزنم پی، شطور گم کردم با هر روحاشی، گلی گم کردم شاید تو باشی. صدای نالشه تیر و تفنگه، جونم تیر و تفنگه، جوانان خوش بگو یان خوش بنالن که بالشت قیامت تخت سنگه.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
من دور از تو با دنیای خود خلوت کنم، باید آخر من به این بیگانگی عادت کنم آشنایی کو به جان در پای مهرش افتنم، آتش عشقی چه شد تا من برا دامن زنم حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب، شور حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب. لحظه ها را می کشد با روز و شب کاری ندارم، با همه بیگانم جز قصه غم خاری ندارم، می روم عاقبت دیوانه پیدا شدم، هم زبونه شوریده رسوا شبند، می روید تا قبل دیوانه پیدا شبند، زبونه این دله شوریده رسوا شدن شور و حالی دارم امشب بچه حالی دارم امشب شور و حالی دارم امشب بچه حالی دارم امشب تو بودی زندگی هر شاره از لطف و صفا دل دیگونه آمه رو وفایت آشنا بود گرچه بی تو زندگی آهنگ زیبایی ندارد می رود چون عشق من در قلب تو جایی ندارد می رود چون عشق من در قلب تو جایی ندارد شور و حالی دارم امشب بچه حالی دارم امشب شور و حالی دارم امشب بچه حالی دارم امشب شور و حالی دارم امشب
به رادیو فردا گوش میکنید
نشستم
ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
میبینم صورتم و تو آینه با لبی خسته میپرسم از خودم این غریبه کیه از من چی میخوام اون به من یا من به اون خیره شدم برم نمیشه هر چی میبینم چشمو یه لحظه رو هم میذارم خودم میگم که این صورت که میتونم از صورتم برش دارم چشم دستم و روی صورتم هرچی باید بدونم دستم میگه منو توی آینه نشون میده میده این توی نه هیچ کس دیگه جای پاهای تموم قصه ها رنگ بارو تموم لحظه ها اون به روی صورت تا بدونیم حالا امروز چی ازت مونده به جا
شده آهی
بی صدا تو قلبت میگیرم.